حتى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خدای متعال به پیغمبر می فرماید که باید تمام توجه خود رو و تمام اتجاه خودت را، یعنی سمت گیری، تمام اون سمت گیری را به سمت دین حنیف قرار بدهی. اون دین حنیف چیست؟ اون دین پاک و پاکیزه و بدون آلایش، اون عبارت است از فطرت. فطرتی که خداوند انسان را بر اساس اون فطرت خلق کرده و تبدیلی در خلق خدا نیست، دگرگونی و تغییر در خلق خدا نیست. ذالک الدین القیم، اون دین استوار و پا بر جا این دینه، اون دینیست که درش تغییر و تبدیل نیست. امروز به نحوی و فردا جور دیگری حکم نمیشه، یک حکم است از اول تا به آخر. و برای همیشه این حکم باقی میماند، چون انسان برای همیشه انسان است و غرایز او همیشه کن غرایز موجوده و خلقت او تفاوت نمی کند. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم این مطلب را نمی دانند. این آیه بسیار آیه عجیبی است و راجع بهش خیلی بحث شده. خداوند در این آیه مسائل متعددی رو مطرح میکنه. مطلب اول مطلب فطرته، که فطرت به چی میگن؟ میگیم این مسئله موافق با فطرته، این مسئله مخالف با فطرته، این مسئله با فطرت جور در نمیاد، این مسئله با فطرت جور در میاد. این فطرت چیه قضیهش؟ که هر کسی برای اثبات نظریات خود مسئله فطرت را پیش میکشه. این یک مسئله. مطلب دوم که در این آیه مطرح میشه این است که دین را و روش را، روش مطابق با فطرت در این آیه قرار میده. میفرماید دین آن دینی است که مطابق با فطرت باشه. بنابراین اگر انسان متدین بود به یک مسیری که اون مسیر با فطرت انسان سازگاری نداشت، این نمیشه دین باشه، این نمیشه اینطور باشه. اون جوان نصرانی میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیش اون حضرت اسلام میاره. چرا اسلام میاره؟ چون احساس میکند که دین رسول خدا حق است. دین رسول خدا حقه. با چه چیز احساس میکند که دین رسول خدا حقه؟ با فطرت خودش، یعنی بر اساس فطرت احساس میکند که این مسائل به جان او مینشیند، این مسائل با اون چرا که یافته های اوست تطبیق میکنه. ببینید چطور نکته، ما از کجا شروع کردیم مسئله رو؟ یک جوانی که نصرانی است و متدین به مسیحیت است، خوب دقت کنید چرا برمیگردد و مسلمان میشه. مسیحیت یک سری آداب مختص به خودش رو داره، اسلام یک سری آداب مختص به خود را دارد. اون مسیحیت وابسته به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، اسلام وابسته به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. احکامی در مسیحیت است که در اسلام نیست، احکامی در اسلام است که در مسیحیت نبوده. حالا یک جوان مسیحی که میاد پیش رسول خدا و برمیگرده و مسلمان میشه، چه عاملی باعث می شود که این از مسیحیت دست بردارد و متابعت با حضرت مسیح را کنار بگذارد و به رسول خدا ایمان بیاورد؟ چه عاملی باعث می شه؟ بالاخره همینطور که تصمیم نمی گیره، همینطور که سر از خواب بلند نمی کنه و بگه من می خواهم مسلمان بشم، یه مسائلی در اینجا باید انجام بگیرد. این چه تغییری پیدا میشه تا او را به اینجا می رساند؟ اون تغییرات عبارت هست از یک خصوصیاتی که از پیغمبر مشاهده می کند. میاد با پیغمبر می نشینه، صحبت می کنه، آثار صدق را در رفتار و در کلمات رسول خدا اولا باید مشاهده کنه. تشخیص اعجاز را از سحر باید این بفهمه. تشخیص انسان صادق از انسان شارلاتان را باید این ادراک کنه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. اگر پیغمبر می آمد و خلاف دعوی می کرد، انسان باید بپذیره. اگر رسول خدا بیاد و بگه من پیغمبر هستم، خب انسان باید صرفا قبول کنه؟ نه خیر، نباید قبول کنه. باید از رسول خدا مطالبه دلیل کند، مطالبه حجت باید بکنه. به چه دلیل شما ادعای رسالت میکنید؟ به چه دلیل شما ادعای پیغمبری میکنید؟ اون وقت رسول خدا میاد و عملی انجام میدهد، مطلبی بیان میکند، کاری انجام میدهد که قلب و فکر و عقل و وجدان انسان به صداقت رسول خدا و کلام رسول خدا ایمان می آورد که رسول خدا در اینجا صادق است. درست شد؟ پس باید در خارج یک عملی انجام بگیرد. خب وقتی که اون عمل انجام گرفت و انسان دید که رسول خدا صادق است، در اینجا فطرت میاد و انسان را دستکاری میکنه. فطرت میگوید در هر جا که صدق است، در اونجا متابعت لازم است. این میشه حکم فطری. یعنی وقتی که انسان آمد و از رسول خدا صدق را دید و متوجه شد که رسول خدا شخص صادقی است، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اهل دعوا و ادعا مثل سایر موارد و جاهای دیگر نیست، اهل جذب افراد و دعوت افراد به سوی خود در قبال سایر مکاتب نیست، هدف و مقصود از دعوت رسول خدا دعوت به توحید است، حالا چه این که مردم قبول کنند یا قبول نکنند غیر از این نیست، وقتی این مطالب را آمد از نزدیک دید، آنگاه فطرت میاد و به او حکم میکند باید از این شخصی که صادق است باید شما اطاعت کنی و کلام این شخص برای شما حجت است. ببینید این میشه دین فطری. پس دین فطری چه دینی شد؟ دینی شد که فطرت انسان و وجدان انسان، انسان را مجبور می کند و ملزم می کند که از این دین تبعیت کند. این میشه دین فطری. وجدان انسان الزام می کند که راه پس و پیش در اینجا وجود نداره و باید این راه را رفت. این میشه دین، دین فطری. علیکم السلام. این میشه دین فطری. این جوان نصرانی وقتی که میاد پیش پیغمبر، خب این جوان نصرانی عقل دارد. این عقل رو کی قرار داده درش؟ خدا قرار داده. من که قرار ندادم، شما که قرار ندادید. این عقل، عقل خدا دادی است، خدا قرار داده. بسیار خوب، این یه مسئله. برای چی قرار داده این عقل را؟ برای این که موارد اشتباه و موارد خطا و موارد ثواب را تشخیص بده. فطرت خدا در او قرار داده. این فطرت چیست؟ فطرت حقیقت حقیابی است، واقعیتی در انسان است که با اون واقعیت انسان حق را می‌یابد، حق را تشخیص می‌ده. این را هم خدا قرار داده دیگه. این رو هم فرض کنید که می‌بینه یه بچه‌ای رو یکی داره می‌زنه، بچه کوچیک 2 ساله 3 ساله رو داره می‌زنه. چرا داری می‌زنید این رو؟ این بچه آمده کار خلاف انجام داده، آمده لباسش را خیس کرده، من دارم می‌زنم. آه بچه که نمی‌فهمه برای چی داری می‌زنی. درست شد؟ این میشه عمل خلاف فطری. عمل خلاف فطری یعنی انسان وقتی که با این مسئله مواجه بشه میبیند نمیتواند این مطلب را قبول کند. بچه 2 ساله 3 ساله که تقصیر نداره، اگر لباسش را تر کرد خب تر بکنه، باید مادر لباسش را عوض کنه دیگه. زدن یعنی چه؟ این زدن میشه چی؟ عمل خلاف فطرت. چون نمیخونه، تقصیر نداره، بچه که نمیفهمه، کاری از دست، باید شخص بزرگ مسئولیت او را به عهده بگیرد، باید شخص بزرگ مراقب باشه. لذا بر او باکی نیست اگر بیاد و جایی را بخواد تر بکند. میگن چرا شخص بزرگتر و مسئول او چرا در اینجا کوتاهی کرده؟ نمیان اون را در محکمه قرار بدن و محاکمش بکنن چرا در اینجا، فرض کن اینجا را تر کردی. این جوان نصرانی پس میاد با عقلی که خدا به او داده و با فطرتی که خدا به او داده میاد و صداقت رسول خدا را به محک میگذارد، به امتحان میگذارد. میبینه نه، رسول خدا شخص صادقی است، در کلامش ادعا نیست. وقتی که اون صداقت برای او محرز شد، آنگاه فطرت میگوید ها خب حالا نمیتونی تو فرار کنی، آمدی صداقت رسول خدا را هم دیدی، همینجور میخوای بذاری بری؟ نه، حالا باید پیروی کنی، حالا باید دنبالگیری کنی، حالا باید پیگیری کنی. بله آمدیم و ما دیدیم و دیدیم پیغمبر راست میگه، خداحافظ شما. نه خداحافظ شما نداره، باید به اون چرا که تشخیص دادی پیگیری کنی. پیگیری یعنی چی؟ ایمان آوردن به کلام رسول خدا، چسبیدن. این معنا معنای پیگیری است. درست شد؟ حالا این جوان نصرانی که میاد، این جوان نصرانی میاد در پیش رسول خدا، فطرت او این اسلام را بر او الزام می کند. می گوید حالا که دیدی رسول خدا صادق است در کلام خود و در ادعای خود، باید مسلمان بشی. این مسلمان میشه. درست شد؟ وقتی که می خواد برگرده به اهل خود، به پدر و مادر خود، به پیغمبر میگوید خب یا رسول الله، من الان میخوام برگردم به سمت پدر و مادر خود، اینهام که مسیحی هستند، غذاهای اینهام که معلوم نیست، فرض کنید که چیه. خب حالا میگید بنده برم چیکار کنم؟ طبعا یا رسول الله من باید دیگه حسابم رو جدا کنم، کتابم رو باید جدا کنم، دفتر و دستک هم رو باید جدا کنم، اتاقم رو دیگه باید اینا جدا کنم، دیگه اینا نجسن، دیگه به اینا نباید نگاه کرد، دیگه نباید با اینها انسان رفت آمد داشته باشه، دیگه انسان اینها انسان را آلوده میکنن. رسول خدا فرمود چی میگی؟ چه میگی؟ اینها پدر و مادر تو هستند، درسته؟ باید تو بیش از آن زمانی که با اینها بودی به اونها احترام بگذاری. این مطلبی را که رسول خدا میفرماید باید بیشتر احترام بگذاری، نه از باب این است که جلوی اینها ادا اطوار در بیاری ها، نه از این باب است که باید صحنه سازی کنی در جلوی اینها و به عبارت دیگر خود را جور دیگری وانمود دهی تا اینها بیان جذب بشن. نخیر، رسول خدا همان دینی را که به عنوان دین فطری این جوان اون دین را پذیرفت، حالا داره راه و رسم همان دین را به این جوان داره یاد میده. میگه اون دینی که من آوردم، اون دین، دین الفت است، دین افتراق نیست. اون دین، دین محبت است، دین جدایی نیست. پدر و مادر تو اعتقادی دارند، اون اعتقاد برای خودشون محفوظه. التفات فرمودی، تو اعتقادی داری، اعتقاد تو به تو حکم می کند. این پدر و مادر که تو را به وجود آوردند، از نعمت زندگی و حیات تو را بهره مند کردند و برای تو زحمت کشیدند، در عالم تکوین و در عالم خلق این زحمت بیهوده و هدر نیست. هر چیزی در جای خودش جا دارد، هر چیزی در موقعیت خودش باید ملاحظه بشه. این پدر و مادر الان باعث وجود تو در این عالم شدند. گرچه آنها دارای عقیده مختلف هستند، ولی آنها که نادانند، آنها که توجه ندارند، نباید تو کاری انجام بدهی که موجب ناراحتی آنها بشود، گرچه آنها دین دیگری دارند و تو دین دیگری. التفات میکنید که چقدر مسئله حساسه. نباید تو کاری انجام بدهی که اینها در پیشگاه خودشون و وجدان خودشون خود را به حق و تو را به غیر حق ببینند. نباید این کار را انجام بدی، نباید کاری انجام بدهی که در وجدان خودشون احساس کنند حق با اونهاست و تو در اینجا داری ظلم میکنی. باید به اونها محبت کنی، باید به اونها احترام بگذاری. وقتی که اون جوان میاد پیش این افراد و پیش آن پدر و مادر، وقتی که میاد اونها میبینند که عجب، این در اون زمان به چه نحوی بود و الان که از پیش پیغمبر آمده چرا اینجوری شده، چرا اینقدر احترامش بیشتر شده، چرا اینقدر اعتقادش نسبت به اینها بیشتر شده، چرا اینطوره؟ خب این که همون مسیحی بود که قبلا بود دیگه، توجه نداشت. این احترام موجب می شود که فطرت اونها بیدار بشه. یعنی چی؟ یعنی این مرد و این زن با خود میگویند الان که این دینشو جدا کرده، به جای اینکه با ما سر خصومت در پیش بگیرد، اتفاقا آمده سر محبت باز کرده. به جای اینکه بیاد و به خاطر حساب و کتاب جدا بودن جای خودش رو جدا کنه، اتاق خودش رو جدا کنه، غذای خودش را جدا کند، به جای این آمده بیشتر شوخی میکنه، آمده بیشتر میخنده، آمده بیشتر کاری داره انجام میده. خب اونها با خودشون چی میگن؟ اونها میگن اگر پیغمبر پیغمبری باشه که اهل کلک باشه، پیغمبری باشه که اهل دوز و کلک و این حرفا باشه، این باید بیاد برای خودش حساب و کتاب باز کنه، باید بیاد خلاصه جور دیگه ای عمل کنه، در حالتی که حساب ما را هم در جای خود دارد، حق ما را هم در جای خود محفوظ می دارد، با اینکه ما جزو دسته او نیستیم، جزو دین او نیستیم، درست شد؟ این شخص باید شخص حقی باشه، این شخص باید شخص صادقی باشه که حساب ما را در جای خود و موقعیت ما را در جای خود محفوظ نگه می‌داره. این باید شخصی چی باشه؟ حق باشه. یکی از دوستان، این شخص پدرش کمونیست بود، کمونیست بود، آمده بود پیش مرحوم آقا که من پدرم کمونیسته، خب با پدرم چیکار کنم؟ مثلا هیچی قبول نداره، نه نجاستی قبول داره، نه طهارتی قبول داره، نه حرامی قبول داره، نه حلالی قبول داره. کمونیست دیگه، کمونیست یعنی بیدین دیگه، اصلا لاابالیگری، ملحد، اصلا الحاد داره. مرحوم گفت چیکار کنم با مرحوم؟ مرحوم آقا فرمودن که خب این آیا این مشروب میخوره؟ ایشون گفته بودن که نه مشروب نمیخوره، ولی خب اهل. ایشان فرموده بودن شما باید بهتر از زمان گذشته که خود را سالک نمیدیدید، بهتر از اون زمان باید الان با ایشون عمل کنید، مثل یک مسلمان شیعه باید بهش عمل کنید. و بعد بهش فرمودن بدان که مفتاح و کلید رستگاری تو احترام به پدر و به مادر است. خب این میشه مکتب چی؟ این میشه مکتب فطری، این میشه مکتب فطری، مکتبی که اون پدر وقتی که پسر را میبیند با یک چنین حال دیگه نمیتواند ایراد بگیرد، بگوید این مکتب درش اشکاله، دیگه دهانش بسته میشه، دیگه نمیتواند اعتراض کند و خورده بگیرد که بیا ببین آه اینم نگاه کن، اینم فرض بکنی که اطوار اینها رو نگاه کنی، بیا نگاه کنید کارای اینها رو ببینید، اینا هم آدم هن. اینا مدعی خدا هستن، خدا میگه این کارو بکن، خدا میگه درار تو روی ما، فرض بکنید که پدر و مادر اینطوری جواب بده، خدا میگه فرض بکنید که چیز کن، اگر این خداست من این خدا رو قبول ندارم. ببینید اون کمونیستم الان داره با فطرتش میاد جلو، گرچه در خیلی از موارد پاروی او میگذارد و پوشش میاندازه، بله اگر پوشش نمینداخت خب راه حق براش مشخص بود، ولی این الان در اینجا پوشش که نمیندازه، الان میگه من پدر این هستم، کمونیست هستم، خب کمونیست هستم، من برای خودم به شخص هستم، ولی من که زحمت این را کشیدم، من که برای این نان آوردم، من که این را بزرگ کردم، من که اینو الان بزرگ کردم، آیا این بزرگ کردن من جایی در تاریخ حیات این بچه نداره؟ این زحماتی که الان من برای این کشیدم آیا در عالم تکوین جایی نداره؟ خب چرا؟ یعنی در وجدان خود نمیتواند این مسئله را رد کنه. لذا مرحوم آقا دقیقاً میاد به این شخص میگه، انگشت میذاره روی همان نکته‌ای که از همان نکته ممکن است به مرام سلوکی این جوان ضربه وارد بشه، همون جا رو میگیره نگه میداره. باید احترام رو داشته باشیم. این احترام داشتن در محیط پدر و محیط مادر و همونطور هر کسی که خب نسبت به انسان حقی دارد میاد و عمل انسان را در ارتباط با او میاد عمل انسان را توجیه میکنه. نمیتونه این شخص به وترت خودش بگوید چرا این جوان من الان رفته مسلمانه. میگه خب رو عقیدشه تشخیص داده حق این است و باطل این است، رو عقیدشه، نمیتونه این کار. این از یک طرف. پس از روی عقیده نمیتونه در حریم اعتقادات مذهبی و اعتقادات مسلم این پسر وارد بشه، اینجا جلو بسته میشه. از اون طرف رفتار او را با خود میبیند، میبیند یک رفتار انسانی است، یک رفتار عقلایی است. این جوان داره میاد میخنده، محبت میکنه، خانه را تمیز میکنه، باغچه را آب میده، میره سبزی میخره میاره، پدرش کاری داره میره کارش رو انجام میده، کارهای منزل رو انجام میده، به پدرش کمک میکنه، پدر مساعدت میکنه، نمیتونه نسبت به این کارها ایراد بگیره. درست شد؟ اینجاست که فطرت میاد و به او تلنگر میزنه. ببین در عین این که عقاید خودش را دارد، در عین حال رعایت مسائل دیگر را این میکند. این دقیقاً میشه چی؟ دینی که مطابق با فطرت است. اما اگر نه، رفتار به نحو دیگری بود، رفتاری بود که شخص پیش خود، یعنی همین عقل عادی، همین عقل خدادادی دیگه. یه وقت یکی از اقربا مرحوم آقا، از کیشان ما، ایشون از نقطه نظر مسائل و مشکلات و اینها خب یک مشکلاتی بود براش. به جای اینکه بره کار بکنه و بره سر مغازه و اینها، این هی میشست در منزل خودش و مشغول ذکر و اینها میشد. مرحوم آقا بهش این مقدار و این وقت از ذکر اختصاص داده بودن، اون 5 برابر دیگه مینشست در منزلش. طبعا به جای نشستن در منزل، به جای رفتن در کار کرد کار و اینها، از مخارجش کم میشد. اون رونقی که باید داشته باشه مغازش، طبعا اون رونق رو نداشت. مقدار درآمدش میاد پایین. افراد عائلم خب زیاد هستن. احتیاجات اونها طبعا برآورده نمیشه. مشکلاتی را به وجود میاد و مرحوم آقا 2-3 بارم بهش تذکر دادند. یه دفعه هم توسط خود من تذکر دادند که به ایشان بگو باید از وقت عادی ایشون سر مغازش باشه، ولی ایشون به حرف آقا توجه نکرد. آقا بهش فرمودن فرض کنی که این مقدار شما فلان چیز را بگو، اون 5 برابر اضافه میکرد، میگو حال خوشی پیدا کردم. حال خوش پیدا کردم که درست نیست، ما نمیخوایم تشبیه کنیم، ولی خب این چه حال خوشیه؟ میگن یزید ابن ولید ابن یزید، اون خلیفه همه کاره مسلمین، خلیفه بنی امیه، بنی مروان. صبح بلند می شد مست، با حال مستی می رفت در مسجد، به جای دو رکعت سه رکعت نماز می خوند. می گفتن چرا نماز سه رکعت می خونی؟ می گفت حال خوشی دارم، بخواید وسط اون پنج رکعت هم می خونم، شیش رکعت هم. خب این حال خوش، حال خوش مستی است و خب ممکنه بیشتر از این ها باشه، این فایده نداره. وقتی میگن این مقدار رو نباید تجاوز کرد، نفس نسبت به این حال دل خوش میکند و بعد به خاطر حال انسان را جلو میبره، غافل از این که داره چه مفاسدی را به وجود میاره و این شخص منزل خودش خراب میشد. باران آمده بود، پول نداشت که گیر کنه، وقت روز عاشورا می آمد خرج می داد، همه را دعوت می کرد به محله این کنه. امام حسین راضی، شما یه همچه خرجی می کنی؟ کی گفته باید خرج بکن؟ الان سقف منزلت داره میاد پایین، شما برای چی همچه خرجی می کنی؟ کی گفته؟ درست شد. و اینها مطالبی بود که خب مرحوم آقا به ایشون تذکر می دادن. از این قضیه گذشت. وقتی که مرحوم آقا مشهد مشرف شدن، یک سال برادر او آمده بود پیش مرحوم آقا و از احوال او شکایت میکرد و مطلبی را که برادرش مطرح میکرد بسیار مطلب نکته دقیق و ظریفی بود. میگفت انسان وقتی یک کاری انجام میده، 100 نفر از اغلا افراد عاقل، اقلن 80 نفر باید تأیید بکنن که این کار درسته، حالا 20 نفر بگن نه. ایشون کاری انجام میده که از 100 نفر 98 نفر میگن کار غلطه. نه و مرحوم آقا فرمودن بله، مسئله ایشون همینطوره، درسته، این کار صحیح نیست. یعنی میخوام این عرض بکنم، حتی مسائل سلوکی مسائلی است که اگر این مسائل را شما به عقل در سنجش بیارید، با فطرت در سنجش بیارید، این به قول این آقا از 100 نفر 90 نفر باید بگن این کار درسته دیگه، و الا این بلند بشه فرض بکنی که ذکر بگه، به قول اون که اون شخصی که آمده زمان امیرالمومنین علیه السلام رفته بود در بیابان، اونجا برای خودش نماز میخوند و حالی داشت و چه داشت و زنش هم رها کرده بود و بچه هاش هم رها کرده بود و همه را به امان خدا، بعد رفت اونجا، رفته بوده که خب تنها دعا کنه، میگفت اینا خدا دارن، اینا چه دارن. امیرالمومنین برادرش آمد صدا کردن، گفتن بگو بیاد اینجا، حضرت به او پرخاش کردن، گفتن که تو داری عبادت را برای کی داری میکنی؟ تو داری عبادت را برای شخصی میکنی که تو را ملزم کرده است که به این زن و بچه برسی، ملزم کرده است تو را که حوائج اینها را برطرف کنی، تو عبادت را برای کی داری میکنی؟ این عبادت عبادت خدا نیست، عبادت خدای تخیلی است، عبادت خدای مندراری است، عبارت خدای ساختگی است و پرداختگی است. عبادت خدا آن است که بنشینی منتظر و ببینی هر چی که مورد رضای اوست انجام بدی، هر چی که مورد سخط اوست ترک کنی. این میشه خدا، خدای واقعی، این میشه خدای واقعی. میگن یه روز اویس از جایی میگذشت، دید یه شخصی در قبر ایستاده داره نماز میخونه. نشسته تو. یه خود وایساد بالا سرش، دید هیچ نماز میخونه. داره کرد نماز میخونه، تمام میشه، دوباره میاد داره کرد دیگه نماز میخونه. تمام میشه. او کرد بهش گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم برای فرار از فشار قبر و عذاب قبر دارم نماز میخونم. گفت از کی شروع کردی به نماز خوندن؟ گفت 20 ساله. گفت 20 ساله تو رفتی تو این چاله داری نماز بخونی؟ گفت بله. گفته 20 ساله که از خدا دوری، چرا؟ چون کی خدا گفته برای فرار از عذاب قبر برنش و برو نماز بخون؟ تو بیا به مسائلت برس، به عباداتت برس، به تکالیفت برس، به معاملاتت برس، فشار قبر هم ازت برداشته میشه. ما نماز برای فشار قبر نداریم. این فشار قبر برای این به یک بت تبدیل شده. نماز برای خدا باید خون، نه برای این خاک و سنگ. نماز برای خدا باید خوند، نه برای فرار از نکیر و منکر. نماز برای خدا باید خوند، نه برای عذاب و اینها. التفات میکنی که چقدر مسئله مهمه. این فطرت عبارت است از داده هایی که اون داده ها اگر افراد عادی بدون غرض و مرض، افراد عادی بیان و اعمال انسان را با این داده های خودشون به محک بگذارند، بتوانند کارهای انسان را تأیید کنند. وقت این در اینجا میشه راه انسان، راه مطابق با فطرت. گفتار انسان دیگه میشه گفتار مطابق با فطرت. اما اگر افراد عادی، یعنی همین افراد عادی که انسان در موارد به اونها مراجعه میکنه، در کارها به اون مراجعه میکنه، فرض کنید که اگر در خیابان مورد ظلم و تعدی قرار گرفته، مثلا بهش حمله آوردن، دو نفر میخوان بزننش، خب این داد نمیزنه به افراد آی مردم بیایید ببینید چرا دارن اینها ما رو میزنن، چرا دارن این کار انجام، مگه نمیگه؟ این که داد میزنه آی مردم بیایید ببینید، آی مردم بیایید نگذارید، یعنی فطرت مردم را داره الان به داوری میطلبد. چطور شد؟ اونجایی که وقتی یه ظلمی میخواد به انسان بشه، ما به همین مردم مراجعه میکنیم برای داوری، اما وقتی که میخوایم خودمون یه کاری انجام بدیم، این مردم همه حیوانن، این مردم دیگه چیزی نمیفهمن. چجور میشه قضیه؟ وقتی که در مسائل عادی ما با او برخورد میکنیم، همین مردم را و همین فطرت مردم را و همین عقل مردم را ما به سوی داوری به حق و داوری به عدل، ما همین مردم را میتریم. آی بیاد نگاه کنید ببینید داره بی خود اینو میزنه، آی بیاد نگاه کنید ببینید داره مال این رو میگیره، آی مردم بیاید نگاه کنید ببینید داره به این ظلم میکنه. این آی مردم، آی مردم، آی مردم، منظور کیا هستن؟ منظور همین مردم هن دیگه. منظور همین مردمی که عقل دارن، منظور همین مردمی که شعور دارن، منظور همین مردمی که فطرت دارن. درست شد؟ اما وقتی که نه، خودمون میخوایم یه کاری انجام بدیم و به نظرمون درسته، مردم بی خود، مثلا مردم بی خود میکنن، آدم نیستن. مردم کیا؟ حرف حرف ماست. مردم برن پی کارشون. چرا اینجا برن پی کارشون؟ چرا؟ عقل مردم که تفاوت نمیکنه. مردم دوتا عقل که ندارن، یکیشو تو کیفشون بگذارن تو خیابون را برن، وقتی که میان پیش آدم اون که تو کیفه بردارن بذارن، اون یکی دیگه بذارن. نه، یه عقله، یک عقل بیشتر نیست. اون یک عقل همه جا با انسانه، یا انسان از اون عقل تبعیت میکند یا تبعیت نمیکنه. نه اینکه دو عقله، یک عقله. همان عقلی که در مسائل جزئی بین حق و باطل تمیز میدهد، همان عقل است که در مسائل کلی تشخیص رسالت پیغمبر را از نبوت کاذب مسلمه کذاب تشخیص میده. یکیه. اون عقلی که انسان را در راه صحیح میبره، همان عقل در مسائل جزئی میاد حق و باطل را در این قضایا میاد به انسان مینماید. کی گفت دو عقل نداریم؟ که نه، اینها یه مسائلی است مربوط به ما، مردم چون عقل ندارن به این نمیرسن، اما در سایر مطالب نه، در اونجا عقل مردم میرسه. اینطور نیست، فطرت را همه دارند، اتجاه به فطرت را همه باید انجام بدن. پس دین چی شد؟ دین چیزی شد که باید اون دین با فطرت منافات داشته باشه. لذا در دستورالعمل‌هایی که انسان از افراد مختلف می‌بیند، اگر دید اون دستورالعمل‌ها، اون برنامه‌ها با فطرت موافق بود، تشخیص می‌دهد که راه این شخص راه صحیحی است. اگر اون برنامه ها با مسائل فطری موافق نبود، اون وقت انسان تشخیص میده که راه چیه، باطله. هر کسی میخواد باشه باشه، هر شخصی میخواد باشه باشه، دیگه در اینجا دیگه فرقی نیست. فطرت اختصاص به عده دون عده دیگری ندارد، عقل اختصاص به یه عده‌ای دون عده‌ای دیگری ندارند. همه عقل دارن، همه فطرت دارن. مسئله سومی که در این آیه، البته راجع به این قضیه فطرت، خب به اصطلاح فقط به نحو اجمال ما عرض کردیم، حالا فطرت چیست و چه کارهای انجام میده، خب اینها باید صحبت بشه. مسئله سومی که در اینجا هست، خدا میگوید خب خیلی خوب، پس فطرت را متوجه شدی، دین مطابق با فطرت را هم متوجه شدی، حالا باید چیکار کنی؟ فأقم وجهک للدین، حالا باید تمام همت خود را رو این دین بگذاری. حالا که فطرت را متوجه شدی چیست؟ داده های الهی است که با اون داده ها انسان صحیح را از غیر صحیح تشخیص میده. همین که شما نگاه کنید ببینید به یه مظلومی داره ظلم میشه، ناراحت میشید، این ناراحت شدنتون به خاطر چیه؟ این لیوان آب در دست من ناراحت میشه؟ نه، ناراحت نمیشه. چرا؟ چون فطرت نداره، روح نداره. اما من ناراحت میشم، این ناراحت شدن که الان داره، این فرض کنید که بچه الان داره سیلی میخوره و من دارم ناراحت میشم و پرخاش میکنم، برای چی داره این بچه رو میزنی؟ این الان در اینجا با یک مسئله فطری در اینجا درگیر شدیم و اون چیست؟ اون ظلمه. ظلمه از مواردی است که فطرت اون ظلم را قبیح می شمارد. فطرت ظلم را قبول نمی کنه، فطرت ظلم را نمی پسنده. درست شد؟ اما اگر فرض کنید که یه بچه بیهوشه، میخوان این بچه رو بهوش بیارن، بچه قش کرده، میزنن که بچه چی بهوش بیاد، هی میزنن، آیا شما ناراحت میشید؟ میگی نه، میگی محکمتر بزن. برای چی؟ این فرق میکنه، این در اینجا این از حال رفته، باید به شک وارد بشه. اون در اونجا موقعیت چه فرق میکنه؟ هر دو یکیست، هر دو داره به صورت این میزنه، اما در اینجا فطرت میگه بزن، در اونجا فطرت میگه نزن. در اینجا فطرت میگه اگر این کار انجام ندی چه بسا این که همینجا بره، میگه باید این را به یه نحوی بایستی که این را خلاصه به شک وارد کرد و این را چیز کرد، خلاصه سرحال آورد. اتفاق میکنید، ولی در اونجا میگن خب فطرت که متوجه شدی، دین مطابق با فطرت هم عبارت از دستوراتی که اون دستورات انسان را متوجه این مسائل خدادادی می کند، این دستورات، و منطبق با مسائل فطری است. این دستورات هم که خب دینه. حالا که این را متوجه شدیم، فاقم، باید قیام کنی، باید بایستی، دیگه نمیتونی در اینجا سر و پایین بندازی. وقتی که یک ظلم را دیدی نمیتونی چشم را هم بگذاری و بری. وقتی یه حق را دیدی نمیتوانی چشم را هم بگذاری و بری. نه، حق را تشخیص دادی باید بایستی، ظلم را تشخیص دادی باید بایستی، کذب را تشخیص دادی باید بایستی، صدق را تشخیص دادی باید بایستی، نفاق را تشخیص دادی باید در قبالش بایستی، سلم و خلوص را تشخیص دادی باید در مقابلش بایستی. اینها چی؟ ایستادن. فاقم وجه کل دین حنیفا، باید اتجاهت را، باید سمتگیری خودت را، باید جهتگیری خودت را به سمت چی قرار بدی؟ به سمت این دین باید قرار بدی. ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم این مطلب را نمی دانند. حق را می بینند، اون حق را می بینند که تا چه حد با منافعشون و با اون مزارشون درگیره، می سنجند، بالا و پایین می کنند. خب حالا من اگر این حق رو بگم چی میشه؟ با من بد میشن، پس ولش کنم، به من مربوط نیست، رد میشن. ظلم را میبینن، اگر من این را بیام بگم خب ممکنه این طرف از من برگرده، اصلا به من چه مربوطه، یه مسئله خانوادگیه، چرا من بیام دخالت کنم؟ البته بعضی جاها هست مسئله خانوادگیست و انسان اگر بخواد صحبت بکنه خب خلافه، خب در اونجا دستور جداست، اما نه، یه وقتی مسئله راهه، یه وقتی مسئله یکی از مواردی که واجب است انسان شهادت بدهد، اون موردی است که انسان را به شهادت بطلبند، در یه قضیه ای انسان شاهد باشه، واجب است که در موردی که قاضی حکم میکند این شاهد در محکمه حضور پیدا بکنه، و اگر حضور پیدا نکند کار حرام انجام داده. چرا؟ خاطر اینکه احقاق حق بشه. شما که این مطلب را دیدی باید بیای در محکمه بگی، باید بیای در دادگاه بگی که من یه همچین مطلبی را دیدم. درست شد؟ به یه خلافی برخورد میکنه، خب حالا یه جوری این مسئله را توجیه کنیم و رد شیم، خلافه، توجیه بکنیم و رد شیم. اگر امروز شما توجیه کردی و رفتی، فردا به سر خودت میاد، توجیه میکنند و میرن، فردا برای خودت پیدا میشه، فردا هم برات پیدا نشد اون طرف قضیه جلو تو میگیرن. چرا این مطلب را که دیدی، چرا این حق را که دیدی، چرا ساکت شدی؟ چرا این مسئله خلاف را که دیدی گفتی به ما مربوط نیست، ما زندگی خودمونو داشته باشیم، ما زندگی خودمونو خراب نکنیم؟ بله، اینها همه حسابه ها. فاقم وجهک للدین حنیفا، معناش اینه. یک روز من تقریبا حدود 15-16 سالم بود، در حیات منزل تهران در پیچ شمران من در حیات بودم، یکی از عمه های ما ایشون آمده بود در منزل برای دیدن پدرمون، برای دیدن ما پدرمون آمده بود و نشسته بودن در اتاق و با مرحوم پدرمون صحبت میکردن. من در حیات بودم، داشتم به همین باغچه ها و حیات و اینها آب میدادم. ولی چون صدا بلند بود و در هم به حیات باز بود، طبعا خیلی به راحتی صدا می آمد و یعنی احتیاج به گوش دادن نبود، تو خودش صدا می آمد و اینها بلندن با هم صحبت می کردن. صحبت سر این بود که مرحوم پدر بزرگ ما ایشان می گفت که باید این مطلب را که من خدمتون عرض می کنم از همین بابه که خلاصه ما اونچه را که حقه باید بگیم و نمیتونیم کتمان کنیم. مرحوم پدر بزرگ ما ایشون میگه باید مهریه دختران ما بالا باشه، عقیدش این بود، یعنی پدر مرحوم آقا، تا دامادهای ما قدر دخترای ما را بدانند. این اعتقاد ایشان بوده و عمه ما هم از این مسئله دفاع میکرد. من دیدم صدای مرحوم پدر ما رفت بالا، خیلی عصبانی شد، ایشو گفت بلند داد زد، دلیل نمیشه که پدر ما که کارش صحیح بوده آیا همه مطالب او را ما قبول داشته باشیم؟ ما نمیتوانیم از سنت پیغمبر خود را کنار نگه داریم. ایشان گفته بلند، من ایشان گفته برای خودش گفته، التفات کرد، ایشان گفته برای خودش گفته، ما دخترانمان را بر سنت پیغمبر که همان مهر سنت است ما بر اونها ازدواج میدیم و به حرف ایشون اعتنا نمی کنیم. یعنی داد میزن. من در اینجا به این نکته رسیدم که همین مطلبی که الان این پدر ما داره الان تعریف میکنه از اینجا، و چقدر پدر ما از پدر بزرگ ما تعریف میکرد، خیلی دیگه نمیدانم کم و بیش، حالا بله شما شنیدید یا نشنیدید، احتمالا انشاءالله شاید بعدها بشنوید اگر اون بعضی از اون صحبت ها و اینها آماده بشه و چیز هست، یا فرض کنید که در همین کتاب وظیفه فرد مسلمان و از پدر بزرگ ما، و واقعا ایشان مرد بزرگی بود، یعنی پدر بزرگ ما در دین خیلی متسلب بود، خیلی پاورجا بود. رضا شاه در اون موقع گفته بود تنها روحانی که در ایران من نتوانستم از عهدش بر بیام این آصف محمد صادق لاله‌زاری بود. گفتن لاله‌زاری این در مقابل من ایستاد تا آخر و هیچ من نتوانستم به هر وسیله او را چیز کنم. و معروف بود ایشون کارهاش و مسائلش، عرق دینیش و اهتمامش نسبت به مطالب و اینها، همه مسائلش خب محفوظه، ولی این عقیدش خب یه عقیده خاصه، دلیل نمیشه که انسان در همه عقایدش مصیب باشه، در همه عقایدش دلیل نمیشه که انسان به واقع برسه. نخیر، بنده خودم، حالا پدر ما که جای خود داره، خب ایشون قطعا از پدرش اعلم بود مرحوم پدر ما، حالا صرف نظر از صحت مبانیش که بر اساس عرفان و بر اساس شهود بود، از نقطه نظر علمی خب از ایشون اعلم بود، اما منی که فرض بکنی که محلی از اعراب نداشتم در همون موقع حدود 18 سالگی 20 سالگی و اینها، من یه وقتی با بعضی از همین می شود که خویشاوندانمون، عمه‌های مراجعه، بعضی از مسائلشون صحبت میکردیم، خیلی بی‌پروا من در اونجا مطالبه ایش بعضی از مسائل ایشون رو رد میکردم و میگفتم که پدر بزرگ ما هست به جای خودش محفوظ، ولی این مسئله با این مطلب جور در نمیاد. او میگفت تا تو مثلا فلان اینم هنوز جوجه سر از چیدم چی چی وزیم گفتیم حالا یا جوجه ایم یا تخم جوجه ایم هرچی هستیم، این مسئله با این قضیه یه جور در نمیاد. بالا ما قانع بشیم ما مطلب رو قبول میکنیم، با جوجه ای مسئله حل نمیشه خلاصه و مطلب به اونجا درست نمیشه. درست شد؟ جوجه یعنی چی؟ یعنی سر و بنداز پایین و برو، ای که نمیشه. در راه خدا و حق یابی و طلب حق جوجه یا غیر جوجه درست در نمیاد. اونجا دنبال مطلب رفتن و حق را پذیرفتن و به حق گرایش پیدا کردنه، اینه مطلب. لذا این روش را همونطوری که خدمتتون عرض کردم ما در مرام پدرمون میدیدیم. یه وقتی من صحبت میکردم در یک مجلسی راجع به ملاکات شناخت ولی، که ولی چه ملاکاتی داره، یکی از اون ملاکات این است که در موارد مختلفی که جریانات مختلف برای انسان میاد، انسان ببیند حرفش عوض نشد. یعنی همون حرف در جریانات مختلف حرف یکیست، به ضررش باشه میگه، به نفعش باشه همونو میگه، براش بی تفاوت باشه همونو میگه. التفاته، این یکی از ملاکاته. این مسئله را ما در مرحوم آقا مشاهده میکردیم، حرفش یکی بود، همونی را که توصیه میکرد به در مطابقت از شوهر به دیگران، ما همون را میدیدیم به دختراش میگه، همون را میدیدیم. یه روز یکی از همین همشیرهای ما اختلاف پیدا کرده بود و آمده بود منزل پدرمون، همون اختلاف. خب طبعا خب نظرات مختلفی مطرح میشد که حالا خب مثلا چی بشه، باشه نباشه بده. یه دفعه مرحوم آقا از توی اتاقشون آمده بودن که برن، متوجه شدن همین که داشتن میرفتن از توی اون حال گذشتن، روی کردن گفتن فلان خانم شما برگردید منزل شوهرتون، این دفعه هر وقت خواستید بیاد اینجا با شوهرتون بیاد، چادر سرت کن برو. التفات کردی؟ یعنی همونی رو که به دیگران میگه همونو میاد به کی میگه؟ به دختر خودش میگه. این معلوم میشه آدم چیه؟ آدم حق دیگه. این آدم آدم صدقه. تفاوتی براش نداشت. حتی میگم یه مقداری شاید مثلا اضافه هم میکرد، یه خورده روغنداغه شد مثلا گاهی اوقات ما اعتراض میکردیم. من یه وقت با آقا گفتم آقا اونی که برای دیگرانه همون مقدار رو به ما چیز کنید دیگه، اضافه ترش نکنید. و ایشون میخندیدن یه جوابی به ما داد. بله همون قضیه، در موارد مختلف حرف یکیه، فرق نمیکنه. چرا اینطوره؟ چون برای انسان حق دیگه تفاوت نمیکنه، حق دیگه کم و زیاد نمیشه. همونطوری که فرزندان انسان برای انسان محترم و معزز هستند، فرزندان دیگران هم برای دیگران و برای پدر و مادرشون محترمند. التفات میکنی؟ همانطوری که ما نسبت به فرزندانمون عطوفت داریم، همینطور افرادی که در منزل ما آمدند، یا اینکه فرض بکنید که از انسان جای دیگر میرن، اونها هم در محیط خودشون معزز و محترم بودن. اینجاست که انسان خیلی باید حواسش جمع باشه، خدایی نکرده یه وقتی شیطان نیادا، یه وقتی شیطان نیاد قضاوتها را متفاوت کند در جایی که خب مسئله رفاقت است و مسئله قوم خویشی است یک نحوه، اما در جای دیگر که نه مطلب فرق میکنه قضاوت بیا تفاوت کنه. اینجا نیست، این اقم وجهکه نیست. اقم وجهکه اتجاه خودت را، سمت گیری خودت را باید به این نحو باشه، باید به نحوی باشد که به عنوان یک نفر بدون هیچ گونه تعلق. فرض کن قاضی که وقتی که میخواد بیاد نسبت به دو نفر قضاوت کنه، هیچ خبری نه از این داره نه از اون داره، هیچ نفعی برای او نداره. در اون جایی که خب هر دو غریبه باشند و هیچ نفعی نداشته باشند، در زمان امیر کبیر میگن اون شخص، یکی از داستانهایی که نقل میکنن راجع به امیر کبیر، میگن اون شخص قاضی روحانی تهران یک روز آمد پیش امیر کبیر، گفت که ملاقات خواست. امیر کبیر گفت چه مسئله داری؟ گفت امروز فلان شخص آمده بر علیه خواهرزاده شما اقامه دعوا کرده، من میخواستم نظر حضرت امیر را بدانم تا فردا بدانم چطور حکم میکنم. امیر کبیر گفت عجب، اومدی تو اینجا تا ببینی که نظر من چیه، فردا به خلاف حکم کنی امامه را از سرش برداشت و کوبید بر مغزش و او را بیرون کرد. گفت برو گم شو، من تو را قاضی کردم در اینجا که بیای و نسبت به خواهرزاده من چیز کنی. و بعد آمد یک از علماء قم که بسیار مرد متقی بود، اون را آورد در تهران و او را قاضی کرد. اتفاق میکنید؟ قضاوت اسلامی را ببینید که قضاوت اسلامی چیست و امت اسلامی به کجا میرن. یک قاضی وقتی که با دو نفر هیچ گونه ارتباط نداره، نسبت به قضیه خود را بی‌طرف می‌بینه دیگه. وقتی که این مسئله را مطرح می‌کند، این هم مطرح می‌کنه، خب نسبت به اینها بی‌طرفانه مطلب را می‌گوید، حق را به یکی می‌ده. و انسان در ارتباطش با قضایا باید مانند یک قاضی خود را بی‌طرف بداند، بی‌طرف باید بداند تا بتواند صحیح قضاوت کنه، تا بتواند دست شیطان را از خودش دور کنه، تا بتواند زمام نفس را به دست بگیره، تا بتواند از امتحانی که خدا براش پیش میاد از اون امتحان سالم بیرون بیاد. خود را باید بی‌طرف احساس کنه. یک سال مرحوم آقا یک مسئله پیش آمده بود و من راجع به بعضی از قضایا با ایشون مطلبی داشتم، گاهگاهی هم بین من و بین ایشان صحبتی رد و بدل می شد، اما من در نهایت نسبت به اون مسئله سکوت می کردم و همینطور قضیه بدون نتیجه می گذشت. از این قضیه ماها گذشت و دیگه من مطرح نمی کردم، چون به نظرم قضیه به یک نحوی بود، به یک جریانی بود و احساس می کردم که طرحش نتیجه ای نداره. تا در یک سفری که زمستان سختی بود و مرحوم آقا از مشهد آمده بودند در خاطر اون انجام امر خیر اخوی آقای اسدعلی، ما در همون منزل نزدیک حرم یک شب، من در این اتاق بودم، اتاق کنار در بودم، مرحوم آقام اون طرف بودن، اون قسمت حیات بودن، آمدن این طرف و نشستی مشغول صحبت. عبارت مرحوم آقا این بود، بدون اینکه به این مسئله اشاره کنند و تصریح کنند به این مسئله، ایشون مطلب را به این نحو بیان کردند که فلانی، من گاهی از اوقات اینطور احساس می کنم که اگر رسول خدا که دارای مقام رسالت است، دارای مقام ولایت است، دارای مقام ولایت عظماست، واسطه فیض همه عالم موجودات است، چه چه و چه و چه و چه، اگر این رسول خدا بیاید، اشاره به خودشون میکردن یعنی میخواستن بگن که من هم مسئله مستثنا نیست، قضیه من هم همینه، اگر این رسول خدا بیاد با این مقام و با این موقعیت به اندازه سر سوزنی یه مطلب را کم و زیاد کنه از اونی که بهش گفتن بگو. مثلا فرض کنید که گفتن که یک لیوان آب این شخص بخوره، رسول خدا بیاد بگه یک لیوان و یه قاشق، یه قاشق آب اضافه تر، خدا گفته بگو یک لیوان، این بیاد بگه یک لیوان یه قاشق، همین یه قاشق، یه قاشق چای خوری، اگر یک ذره سر سوزن این رسول خدایی که دارای مقام ولایت است، دارای مقام پیامبری است، جبرائیل بر او نازل می شود، عزرائیل در منزل او اذن می گیرد، دیروز هریروز در ضمن صحبت فرمودن دیگه که وقتی که عزرائیل می خواست بیاد جان رسول خدا را بگیرد، آمد کنار در و اذن گرفت و گفت من از هیچ کس اذن نمیگیرم، فقط به من دستور داده شده که از رسول خدا اجازه بگیرم، و اینا همش داره معانی است که به صورت آمد، به صورت انسان آمد، یعنی تمثل کرد. این رسول خدا که عزرائیل که تمام گردن کشان عالم در مقابل ایشان موم در مقابل عزرائیل، تمام عالم موجودات در قبال جبرائیل مومه، تمام اینها همه خدام پیغمبرن، خادمین پیغمبرن، خادمین ائمه هستن، خدمتکارن، خدمتکار. این رسول خدا بیاد یک سر سوزن از اونچه که به او میگن کم و زیاد کنه، میدونید چه بلایی خدا بر سرش میاره؟ عبارت مرحوم آقا این بود: ولو تقول علینا بعض الاقاویل، واقعا عجیبه، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذناه بالیمین، اگر یه حرف بخواد به ما ببنده، یعنی کم و زیاد کنه، بعض الاقاویل یه کم، یه سر سوزن، یه خورده، یه خورده اونی را که ما بهش وحی کردیم این ورش کنه، اون ور کنه، حالا تقوله یه لأخذناه بالیمین، چنان با دستمون او را میگیریم، بعد چی کارش میکنیم؟ ثم لقطعنا منه الوتین، رگ نخاعش را میکشیم بیرون، و تین به این رگ گردن میگن، رگ نو، با دست قدرت و اراده خود او را در چنبره خود قرار میدیم، ثم رگ حیاتش را قطع میکنیم، یعنی رگ نخاعش را قطع میکنیم، فما منکم من احد عنه حاجزین، یک نفر نمیتواند در مقابل اراده ما بیسته و از او دفاع کنه. چیه قضیه؟ وقتی این پیغمبرشه با این وصف خدا این طور میگه که ما کریگه، بله، بعد مرحوم آقا فرمودن من بارها این مسئله در ذهنم میاد که این پیغمبر با این خصوصیات، این رسول خدا در قبال اوامر و نواهی پروردگار اینه. لأخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، رگش رو قطع میکنیم، نفسش رو نمیذاریم در آن. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس نمیتواند. یعنی من در این مطلبی که دارم الان با تو مطرح میکنم، الان من از خودم کم و زیاد نمیکنم، حواست جمع باشه. تو خیال میکنی من میخوام کم و زیاد کنم؟ حکم من حکم پیغمبره. یک سر سوزن بخوام، اینو راجع به خودشون میخواستن به من بگن، یک سر سوزن بخوام از اونچه که بر من تکلیف میشه بخوام کم کنم یا زیاد کنم، یا مراعات فرزندی رو کنم، یا فرض بکنید که مرا اگر بخوام بکنم کارم تمامه. عبارت ایشون این بود، کارم تمام است، یک سر سوزن بخوام این برابر بکنم. این چیه؟ این میشه دین حنیف. دین حنیف اون دینی است که الان بعد از 6 سال که ایشون از دنیا رفته، وقتی که من به خودم مراجعه میکنم میبینم این کارش کار حق، این عملش عمل صدقه، و اون عمل برای الان من راه گشاست، اون حرف او برای الان من میشه چراغ و راه من را روشن میکنه. درست شد؟ خب این دین را خدا میگوید باید اینجا اطاعت کرد. از این دین نمیشود گذشت. چرا نمیشود گذشت؟ گفتیم چون این دین بر اساس فطرته. قانون که نیست، مجلس قانون، امروز میشینن یه قانون وضع میکنن، فردا میگن خب نماینده های قبلی قانون رو وضع کردن، حالا ما میریم قانون رو برمیداریم، کسی هم نیست جلو رو بگیره. مجلس بعدی هم میاد حکم مجلس قبلی رو نقض میکنه، اون مجلس بعدی هم میاد حکم، هر کی میاد برای خودش یه حکم میده و میره. اینا قوانین چیه؟ اینا قوانین اعتباری است. همه جا همینطوره. شما در این کشورها ببینید، مجلسشون میاد قانون را وضع میکنه، فردا به خاطر یه مصلحتی میان قانون عوض میکنه. هر حزبی که نماینده بیشتر بیاره میاد قانون رو به نفع خودش میاد تغییر میده دیگه. تو مجالس همینطور. اما چرا قانون خدا تغییر پیدا نمیکنه؟ چون قانون خدا بر اساس فطرت، استخوان یه مقدار مشخصی میتواند تحمل بار بکنه، بیشتر از اون مقدار مشخص بار شما بهش بیاری تق میشکنه، میشکنه. حالا بگید نه، انسانی که در این زمانه با انسانی که در زمان رسول خداست فرق میکنه. اون استخوان در زمان رسول خدا نمیشکست، میشکست. الان این استخوان نمیشکنه. نه آقا جان امتحان کن ببین، آ تق فرق نکرد، میشکنه، میشکنه. میکروب در انسانی که در زمان رسول خدا بود میرفت و مرض به وجود می آورد، الان همین میکروب در این زمان میره و مرض به وجود میاره. خب مگر اینکه انسان قبلا خب خودش رو آماده کرده باشه و واکسینه شده باشه. خلقت انسان در زمان رسول خدا با خلقت انسان در این زمان چه فرقی کرده؟ به قد این زمان اضافه شده، به وزن اضافه شده، سرهاشون یه قدری بزرگتر شده یا نه؟ این انسان همون انسانه، این غرایز همون غرایزه، هیچ کم و زیاد نشده. شیطانی هم که هست همون شیطانه، تازه تجربه شیطان هم بیشتر شده، خوب قشنگ تجربه کرده، حسابی عرض کنم که همه رو دیده در طول 1400 سال، با همه بوده و آمادگیش بیشتر شده. پس بنابراین چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوت. اینجاست که پیغمبر می‌فرماید حکم من و امر و نهی من، امر و نهی است تا روز قیامت، و حکم من و تکلیف من، تکلیف است تا روز قیامت. چرا؟ چون خلقت تبدیل پیدا نمی‌کنه. بله، اگر یه زمانی بیاد این انسان تبدیل به گوسفند بشه، تکلیفم فرق میکنه. این انسان تبدیل به شتر بشه، تکلیفم فرق میکنه. ولی تا انسان انسان است، تکلیفم همینه. این مسئله به طور کلی راجع به اصل این دین و اتجاه این دین بود. و اما این که فطرت حالا چیست؟ و آیا فطرت زن و مرد تفاوت دارد یا نه؟ و حکم و تکلیف زن با مرد در سیر و در سلوک چه اختلافی دارد بر اساس فطرت؟ دیگر اینها انشاءالله برای مجلس آینده. اللهم صل علی محمد.
ببینید در اون توی قضیه گفتید که طرف سخت خونش داشت خراب میشد، مثلا برای امام حسین اطعام میکرد اینا که یعنی کنید باید درست نیستیم بعد سخت رو درست کنیم. بس آقای حتی تو مثلا آقای مثلا تو کتاب رو مجدد نقل کردن که برای دوندشون که بی حساب میبخشیدن، مثلا حاضر در اختیار شاگردشون قرار داده بودن، هر چقدر که میخواستون برمیداشته، مثلا چند پرس برای اون میداشته، اینجوری که من مطالعه کلاس کردم. پس این چیه؟
البته
سرشون کلا میذاشتن، مثلا میمادن جنساشون از اون میخریدن، بعد این همون جنسا رو گلون و آقای حداد، آقای حداد هم میدونسته.
بله، مسئله در اونجا خب با مطلب آقای حداد از این نقطه نظر تفاوت داره که آقای حداد در اونجا بر اساس کرامت انسانی با افراد برخورد میکرده، این شخص اهمال میکرده، یعنی این شخص میتوانسته بره و کار کنه و مخارجش رو در بیاره و تکلیف کنه، نمیرفته و کار انجام نمیده. اگر این شخص میرفت بر سر کار، اون وقت وقتی که سر کار بود میباید مثل آقای حداد عمل کنه، یعنی بره سر کار با افراد برخورد بکنه، اون وقت با کرامت انسانی عمل بکنه. چطور؟ این که انسان در خیلی از موارد فرض بکنید که باید همین کار رو انجام بده، در خیلی از موارد فرض کنید که شخص دارای غرض است و عناد و خلاصه میخواد مسئله بپا کنه، اونجا انسان باید جلوگیری کنه. اما در بعضی از مسائل انسان باید اغماز کنه. این همه روایاتی ما راجع به اغماز و بخشش و اینها داریم. آدم میدونه این خطا کرده، حالا نمیخواد خطای خودشو به رو بیاره، آدم بیاد نخیر اینو وایسونه، مجبور کنه، بیا اعتراف کن، اقرار کن برای اینکه این عملو انجام داد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که زندگی دو سلسش چشم پوشی از میشود که و یک سلسش اغماز است، یعنی ندیدن. یعنی در زندگی اختلافاتی که فرض کنی پیش میاد، دو سومش این است که اصلا انسان توجه نکنه، یک سومش هم که توجه میکنه چشم پوشی بکنه. یعنی فرض بکنید که یعنی همش چی؟ همش چشم پوشی بکنه تا اینکه خب زندگی بگرده و فرض بکنید حالا یه خطایی کرده، حالا یه اشتباهی کرده. همین مسئله در ارتباط با افراده. فرض کنید که ایشون که میرن کاری انجام میدن و به اصطلاح مسئله رو خلاصه به اون وظیفه و تکلیفشون عمل میکنند، در اینجا اون به اصطلاح کرامت انسانیشون اجازه نمیده که حالا فرض کنید که آمده و اون شخص میخواد بفروشه و میگه به قیمت عادی شما باید از من بخری، این بیاد بگه من به اون قیمت فروختم، این کارو انجام نمیدم. و این در واقع میتونم عرض کنم که یک مرتبه بالاتر است مرتبه از عدالت. مرتبه ای که ایشون انجام میدن مرتبه ایثاره. ایثار یعنی از خود گذشتگی کردن، نه اینکه از دیگران مایه گذاشتن. اون شخص اصلا نمیرفت دنبال کار، حرف گوش نمیداد. بله شما برو دنبال کار، اگر به دست آوردی خب حالا به افراد انفاق کن، حالا به دیگران بده، نه اینکه دنبال کار نری و تنبلی کنی و بعد بگوی که خب خدا رزاق است و خب به اصطلاح خدا میرسانه. این کیفیت این دو مسئله با هم دیگه اختلاف داره.
آیا عقل همون فطرته؟ بعد این ندعایی که در انسان هست منشأش که یکی چرا گاهی این ندعا نفسانیه، خود شیطانیه، گاهی عقلانی، یعنی فرمان به عمل انسانی؟
عرض کنم حضورتون که مسئله عقل و فطرت این دو چیزه و عقل حکم مدیر اجرایی را دارد به نسبت به امکاناتی که یک مدیر اجرایی در محدوده عمل خود داره. اگر در یک سازمانی شما به اصطلاح ملاحظه کنید، در این سازمان فرض کنید که سازمان راه و ترابری، خب این سازمان راه و ترابری متشکل است از یک سری پرسنل و کارمندانی که خب اینها در این سازمان هستند. هر کدام از این افراد دارای مراتب مختلف از تحصیلند، مهندس و اینها هست تا افراد عادی که خب اینها عادی است. این یک سری از مسائل، یک سری عبارت است از اسباب و آلات و ادوات راهسازی و اصطلاح اصلاح طرق و احداث فرض کنید که تونل ها و جاده ها و سایر بناها و مشروعات و پروژه هایی که خب در ارتباط با این سازمان هست. این هم یک سری از اونها هست. یک سری از مسائل مادی و اقتصادی است. من حیث المجموع وقتی که یه شخص مسئول یک سازمان میشه، تمام این خدمات در اختیار او قرار میگیرد. تا چه نحو و به چه قسم اینها را به کار ببنده. یک مدیر موفق اون مدیری است که بتواند این رو به اصطلاح در رشته برنامه ریزی و اینها مدیریت میخونند، بتواند از کمترین امکانات بهترین نتایج را بتواند بر یک پروژه‌ای این بار کنه. یعنی کمترین امکانات را که سوخت کمتری دارد این به کار بگیرد تا بتواند به بهترین نتیجه برسه. پس بنابراین کاری که مسئول این سازمان انجام میده کار اجرایی است. خداوند در انسان یک موادی را قرار داده است. اون موادی که در انسان است عبارت است، انسان ها در جلسه بعدی به طور مفصل تر عرض می کنه، عبارت است از اون حقائقی که اون حقائق از اسماء و صفات پروردگار در وجود انسانه. یکی از اسماء پروردگار اسم عدل است. یک مقداری از این حقیقت عدل در وجود هر کسی وجود داره. یکی از اسماء پروردگار رحمت و عطوفت است. بسم الله الرحمن الرحیم، یا هو الرؤوف، رأفت است. این رأفت در وجود انسان قرار داره. یکی از اسامی پروردگار قادر است. این قدرت به مقداری در وجود انسان است و همینطور سایر اسما و صفات الهی. این مجموعه را ما اسمش رو میگذاریم فطرت. یعنی این مجموعه ای که نزول اسما و صفات کلی الهی است، این به نام فطرته. خب حالا یک نیروی باید بیاد این مجموعه را به کار بگیرد، یعنی از این مجموعه و از این اسباب و ادوات در موارد مختلف و در مواقف مختلف بیاد استفاده کند. در یک قضیه‌ای که پیدا میشه این مواد را بیرون بکشه و با این مواد اون مسئله را فیصله بده، اون قضیه را حل کند. اون نیروی مدبر اسمش عقل است. پس بنابراین عقل عبارت است از قوه مدرکه مشخص و ممیز بین حق و باطل که این قوه حکم مدیر اجرایی را دارد که با این امکاناتی که پروردگار در نفس ما قرار داده است، با اون امکانات میتواند این پروژه را میتواند انجام بده. در این قضیه این نه حکم کنه، در قضیه اون نه حکم کنه، در این مسئله به این نفع عمل کنه و همینطور در سایر موارد. و اما اینکه شما میفرمایید انسان در موارد مختلف گاهی نداهای خلاف میشنوه، خب بله، همونطوری که در انسان از اون اسماء و صفات جمادیه و جلالیه پروردگار وجود دارد، به واسطه تعلقش به کسرات و به واسطه تعلقش به دنیا بعضی از صفات ذمیمه هم وجود داره و نفس نسبت به اون صفات ذمیمه رغبت داره و اشتیاق داره و اون اشتیاق نفس موجب توجه انسان است به اون صفات ذمیمه و رسیدن به آرزوهای باطل. اینجاست که اون عقل میاد و اون مواد را به کار میگیرد تا اینکه انسان را از توجه به اینها باز بداره. ایده بولاش.